ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر دوشنبه 2 آبان ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. شمارش آرا در انتخابات مجلس مؤسسان تونس ادامه دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شواهد حاکی است که عده‌ای از طرفداران قذافی به دست نیروهای شورای ملی انتقالی اعدام شدند. و اولین جلسه دادگاه منصور ارباب سیر متهم به توطئه ترور امروز در نیویورک تشکیل می شود. شمارش آرا در اولین انتخابات تونس پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی ادامه دارد. مسئولان انتخابات تونس میگویند بیش از 90% از حدود 4 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز یک شنبه برای تشکیل مجلس مؤسسان شرکت کردند. این مجلس قانون اساسی جدید را تدوین میکند. 10 حزب در انتخابات شرکت کردند. نتایج اولیه شمارش آرا در برخی حوزه ها حاکی است که حزب اسلامی النهضه آرا بیشتری را کسب کرده است. ناظران خارجی از جمله از اتحادیه اروپا و مرکز کارتر در آمریکا نیز در برخی حوزه ها بر جریان رأی‌گیری نظارت داشتند. انتظار نمی رود نتایج رسمی تا امشب یا صبح فردا اعلام شود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید 853 تن که ظاهرا از طرفداران قذافی بودند در شهر سرت پیدا شده که به نظر میرسد برخی از آنها به دست نیروهای شورای ملی انتقالی اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک افزوده که 800 در هتلی در سرت پیدا شده که به دست نیروهای اعزامی از مصراته افتاده بود. این نهاد حقوق بشری از شورای ملی انتقالی لیبی خواسته تا به کشتار، غارت و جرایم دیگری که برخی گروه‌های مسلح طرفدارش مرتکب شدند رسید دیگه کند. چگونگی کشته شدن معمر قذافی و پسرش معتصم نیست سالهای زیادی برانگیخته و نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و وزیر خارجه آمریکا خواستار تحقیق درباره آن شده است. به گفته دادستان کل آمریکا، اولین جلسه دادگاه منصور ارباب سیر امروز دوشنبه در نیویورک برگزار می‌شود. در این جلسه کیفرخواست علیه او قرائت خواهد شد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا و FBI، منصور ارباب سیر پس از دستگیری اتهام‌ها را پذیرفته است. منصور ارباب سیر متهم است که با هدایت غلام شکوری از بستگانش در نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته به واسطه یکی از اعضای کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را کند. این افراد متهمند که قصد انفجار در رستورانی را داشتند که به کشته شدن عده زیادی نیز منجر می‌شد. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا 5 نفر را در ارتباط با این پرونده تحریم کردند. ایران این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آن را بی‌معنی خوانده است. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت می‌رسد به بازپخش مجله هفتگی صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم. از ماده 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته تا حق حضانت فرزندان و حق طلاق و اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش، همه نکاتی بودند که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران مطرح شده بود. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد کم و کیف این گزارش برای ما بگوید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم کاربری، ما میگید که عمده ترین نکاتی که آقای احمد شهیر در گزارش خودشون در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت زنان ایرانی مطرح کرده بودند چه بود؟
در این بخش به نظر من آقای احمد شهیر مسائل مهمی رو مثل ساختار قوانین ایران مطرح کرده که تبعیض آمیز هست نسبت به زنان، و وقتی که بقیه این گزارش رو نگاه میکنیم تمرکز آقای احمد شهید روی امضای دولت ایران زیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که به گزارش ایشون در مورد تبدیل‌های قانونی مندرج در قوانین ایران به اون کاملا منطق و وجاهت قانونی میده، به این معنی که خب دولت ایران با وجود اون تعهداتی که در میثاق حقوق مدنی سیاسی به عهده گرفته متعهد بوده که این فاصله و اختلاف بین حقوق زن و مرد رو در قوانین داخلی ایران از بین ببره، که از بین نبرده و تازه فعالان حقوق زن رو که خواسته ای غیر از رفع این تبعیض ها نداشتن به بدترین شکل ممکن بازداشت و مجازات کرده و همچنین بخشی که مربوط میشه به پوشاک زنان به عقیده من بخش بسیار مهمیه در گزارش آقای احمد شهید، برای اینکه توجه میده به اینکه یک نوع جرم‌آفرینی کرده جمهوری اسلامی و من برای این اصطلاح و کلمه‌ای که آقای احمد شهید به کار برده خیلی اهمیت و ارزش قائلم، برای اینکه درسته که در ایران حجاب اجباری است و بسیاری از زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری در این 33 سال اعتراض و انتقاد داشته و دارند، ولی جمهوری اسلامی چیزی فزون بر اون نسبت به زنان انجام داده که آقای احمد شهید به درستی اسمش رو گذاشته جرم‌آفرینی.
خانم کار، با توجه به این که آقای احمد شهید به نظر میرسه که به جزئیات برخی از مسائل حقوقی زنان ایرانی توجه داشتن و در گزارششون همونطور که شما گفتید به اون اشاره کردن، فکر میکنید چقدر اصلا انتشار چنین گزارشی بعد از سالها در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و بالاخص مسائل زنان میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت زنان در داخل کشور؟
من نمیتونم اینو فعلا پیش بینی بکنم، با توجه به اینکه دولت ایران الان چند ساله که تبدیل شده به یک دولت لجباز، یعنی به نظر میرسه که به جای اینکه در جامعه جهانی یک موقعیت مناسبی رو برای خودش دست و پا بکنه، ولی موازهی که میگیره موازه لجبازیه. بنابراین ما با یک دولتی مواجه هستیم که اساساً تصمیم گرفته با جامعه جهانی از در مسالمت و همکاری در نیاد، مادام که شخصیت های مثل آقای جواد لاریجانی ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رو به عهده دارند که همه اصول حقوق بشری رو به استهزاء و تمسخر میگیرن، من گمان نمی کنم اجالتاً تغییری در سیاست حقوق بشری اون کشور اتفاق بیفته مگر اینکه یک تحول سیاسی در اونجا اتفاق بیفته. اما معتقد هستم ببینیم تمام اون چرا که در گزارش آقای احمد شهید هست همه ما راجع بهش میدونستیم و به صورت پراکنده در این سالها در همه سایت‌های خبری در همه مطبوعات مندرج بوده، حتی در مطبوعات داخل کشور. ولی وقتی اینها کنار هم قرار میگیره و یک مقام سازمان ملل متحد شاهدی میشه بر اینکه این موارد وجود داره در ایران، طبیعتا قدرت و اعتبار و نفوذ پیدا میکنه و قدرت تاثیرگذاریش در جامعه جهانی بیشتر میشه، وگرنه اینجور نیست که ضمانت اجرا داشته باشه و نهادهای سازمان ملل فوراً بتونن با یک چنین حکومتی درگیر بشن. در هر حال به عقیده من این مفیده، انتشارش مفیده، مخصوصاً اگر دولت ایران خیلی معترض هست به این گزارش که هست و همه موارد رو تکذیب میکنه، خب بهتره که فوراً اجازه ورود به این گزارشگر بده به کشور و چه بسا اون وقت بده که خب من اشتباه کردم. اما وقتی در یک کشوری رو روی گزارشگر حقوق بشر میبندن، به نظر من اون دولت حق اعتراضش رو از دست میده.
ادامه یه بررسی عمل کرده نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به نیره اخوان بیطرف رسیده است. نیره اخوان بیطرف متولد سال 1335 در شهر درود، یکی از معدود زنانی است که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، دوره های پنجم، هفتم و هشتم. او هر سه دوره را به عنوان نماینده مردم اصفهان به مجلس شورای اسلامی وارد شده است، شهری که همزمان در دو دوره هفتم و هشتم همسر او حسن کامران دستشیرتی را نیز به نمایندگی برگزیده است. نیره اخوان چهارمین نماینده مجلس شورای اسلامی است که در برنامه صدای دیگر به بررسی عملکرد آنها می‌پردازیم و البته در میان این چهار تن سومین زنی است که با تحصیلات علوم دینی وارد مجلس شورای اسلامی شده است. نیره اخوان که دارای مدرک دکترای فقه و حقوق است، در طول مدت نمایندگی خود در مجلس هشتم از میان 33 طرح و لایحه‌ای که امضا کرده، دو مورد آن به مسائل حقوقی زنان مربوط بوده است. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و نیز طرح اصلاح مواد اول و هفتم قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوبه 1364. خانم اخوان که سابقه 11 سال نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، لایحه حمایت از خانواده را حاوی نکاتی مثبت برای زنان می‌داند و معتقد است این لایحه مردان را مجبور به ازدواج مجدد نمی‌کند. وی همچنین معتقد است که این لایحه می‌تواند بلا تکلیفی های جامعه را از بین ببرد، از جمله بلا تکلیفی مردانی را که زنانشان زندانی هستند. اما او به این پرسش پاسخ نداده است که وقتی زنان تنها 3% از کل آمار زندانیان را تشکیل می‌دهند، چه نیازی به طرح لایحه‌ای ویژه برای حل مشکلات آنان وجود دارد. نیره اخوان در این حال مانند سایر زنان نماینده مجلس اهمیت بسیار زیادی برای اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور قائل است. او معتقد است که برای رعایت حجاب و عفاف در جامعه باید دولت از وزارتخانه ها کار خود را آغاز کند و این طرح را به سطح جامعه تسری دهد. خانم اخوان با اینکه مهریه را اندل مطالبه و حق قانونی زن می داند، اما می گوید که باید جلوی سوء استفاده زنان از مهریه نیز گرفته شود. او مهریه های معنوی را نیز عاملی برای نادیده گرفتن حق زنان می داند. با اینکه معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی بود و برای اولین بار دولتی سه وزیر زن را به مجلس معرفی می‌کرد، اما نکته قابل توجه این بود که حتی یکی از نمایندگان زن نیز از وزرای مؤنث کابینه حمایت نکرد. نگیره اخوان یکی از نمایندگان زنی بود که در گفتگویی مفصل به نقد معرفی وزیر زن از سوی رئیس جمهور و ناکارآمدی آنان اشاره کرد و گفت که معتقد است نظر ولی فقیه محور تصمیم‌گیری نمایندگان است. وی علت رأی نیاوردن دو وزیر زن پیشنهادی رئیس جمهور را ناکارآمدی آنها می‌دانست. فاطمه حقیقت جون نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی پشت خط تلفن ماست تا در مورد کم و کیف نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سوالاتم باشد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آیا واقعا زنانی که با عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب میشن و به مجلس راه پیدا میکنن در حوزه وظایفشون میتونن جایی هم برای رسیدگی به مسائل زنان و بررسی وضعیت حقوقیشون و کمک به وضعیت حقوقی اونها پیدا بکنن و یا مسئولیت‌های جانبی اونها اونقدر زیاده که این مسئله در حاشیه قرار میگیره؟
ابتدا باید عرض کنم که طبق قانون اساسی وقتی فردی وارد مجلس میشه نماینده کل ملت، بنابراین باید منافع کل ملت رو در نظر بگیره. رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان اعم از مرد و زن هست، اما به طور کلی وقتی درخواست میشه که از طبقات گوناگون، از اقشار گوناگون نمایندگانی در مجلس وجود داشته باشن، دلیل اصلیش این هستش که اون افراد بهتر نیازها و مشکلات قشر خاص رو بلد هستن و طبیعتا میتونن توجه بقیه نمایندگان رو به مشکلات و نیازهای اون طبقه خاص برسونن. این نه تنها در ایران صادق هست، بلکه در تمام دنیا تلاش فعالین جنبش زنان این هست که تعداد بیشتری نماینده زن به مجلس بفرستن به امید بهبود وضعیت زنان در اون کشور.
اما خانم حقیقت جود، ما در بررسی عملکرد نمایندگانی که تا به اینجا پیش اومدیم با نمایندگان زنی برخورد کردیم که در طی 3.5 سال که از دوره نمایندگی اونها در مجلس هشتم میگذره حتی یک طرح یا لایحه رو امضا نکردن که در مفاد اون اشاره‌ای به وضعیت زنان شده باشه یا به طور غیر مستقیم حتی در خدمت مسائل زنان باشه.
بله، این جای تأسف هست که کاری که محافظه‌کاران انجام دادن برای انتخابات مجلس هشتم و هفتم این بود که سنتی ترین زنانی که شرایط فعلی جامعه زنان رو به عنوان شرایط مطلوب پذیرفتن، اینها رو به عنوان نمایندگان قشر زن وارد مجلس کردن و طبیعی است که چنین زنانی به هیچ عنوان نه صلاحیت رسیدگی به مسائل زنان رو دارن و نه اصلا احساس نیاز در این خصوص میکنن و جای تعجب هست. به نظر من یه علت این که تعداد نمایندگان زن مجلس هشتم نسبت به تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم کاهش پیدا کرد، یکی همین بود که زنان احساس کردن که اصولا حضور زنان نه تنها مفید به حالشون نبوده، بلکه ضررهایی رو هم داشته. اونها بیشتر به تبلیغ وظایف سنتی برای زنان پرداختن که متاسفانه زنان مجلس هشتم هم چنین هست. بنابراین بحثی که مطرح میشه این هستش که فعالین جنبش زنان باید زنانی رو به مجلس به عنوان نماینده برسن که مطمئن باشن که از خودآگاهی لازم نسبت به مسائل زنان برخوردار هستن، و دومی که اراده‌ای برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان دارن، و سومی که از مهارت‌های کافی برای این تغییر هم برخوردارن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حقیقت جو، شما خودتون در دوره ششم نماینده مجلس شورای اسلامی بودید. خود شما در اون دوره تلاش کردید تا لوایح و یا طرح‌هایی در جهت بهبود وضعیت زنان رو به تصویب برسونید؟
بله، اگر شما به مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم نگاه کنید، این مصوبات 4 برابر مصوبات مجالس اول تا پنجم بوده. این حرف من به این معنا نیستش که تمام اون مصوبات موفق شدن از وتوی شورای نگهبان عبور کنند. یکی از مترقی ترین مصوباتی که در مجلس ششم به تصویب رسید و هم اکنون هم در مجمع تشخیص مصلحت به مدت 8 سال هنوز بایگانی هست، طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان هست که پس از فراز و فرودهای بسیار زیاد در مجلس این تبدیل به قانون شد. بحث بهبود حقوقی زنان در حوزه طلاق یکی دیگه از موارد بود، بحث حضانت یکی دیگه از موارد بود، افزایش سن ازدواج، بودجه های زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کرد در دوره ما، و همینطور علاوه بر این موارد بودجه خاصی برای تمام دستگاه‌ها گذاشته شد که 1% بودجه تمام دستگاه‌ها اختصاص داده شد و افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی اقتصادی و مشارکت همه‌جانبه زنان در اون دستگاه. و از این مهمتر، علاوه بر بود قانونگذاری، برای اولین بار در طول تاریخ مجلس به ابتکار خود من، ما کاندیداهای وزرا رو، یعنی کسانی که معرفی شده بودن برای وزرا در کابینه دوم آقای خاتمی، اینها رو به مجلس دعوت کرد. 5 وزیر رو من مورد پرسش قرار دادم صرفا در خصوص مسائل زنان، از جمله وزیر خارجه وقت دکتر خرازی به مجلس فراخونده شد که چرا سفیر زن منصوب نکرده که یکی از وعده هایی بود که داده شده بود. آقای جهانگیری وزیر صنایع به مجلس فراخونده شد، وزیر علوم به مجلس فراخونده شد و میبینیم که وزیر کار، وزیر آموزش و پرورش در واقع معاون زن منصوب کردم و همینطور در وزارتخونه های دیگه، در بعضی از وزارتخونه ها ما این ارتقای وضعیت رو دیدیم. من جمله یکی از وزرا به دلیل اینکه در دوره سرپرستی خودش به تعطیلی دفتر زنان رو تعطیل کرد در وزارت پست و تلگراف، من یکی از کسانی بودم که تلاش کردم اون وزیر رای نیاره، گرچه اون فرد همکار من بود و به لحاظ سیاسی من مشکلی نداشتم، عضو حزبی بود که من هم متعلق به اون حزب بودم و این برای اولین بار در تاریخ مجلس اتفاق افتاده.
خانم حقیقت جون، برخورد نمایندگان مرد مجلس با شما چطور بود؟ چون در هر حال در تمام دوره‌های هشتگانه مجلس شورای اسلامی زنان در اقلیت مطلق قرار داشتن، برخورد بقیه نمایندگان با شما چطور بوده؟
ببینید، گرچه تعداد نمایندگان زن مؤثر هست، ولی به نظر من میزان فعالیت نمایندگان زن هست که میتونه فضای مجلس رو تبدیل به یه فضایی بکنه که از حقوق و مطالبات زنان دفاع بکنه. بنابراین ما در مجلس ششم بدون تعوید از حمایت‌های نمایندگان اصلاح طلب برای بهبود وضعیت زنان برخوردار بودیم. من حتی میتونم بگم که بعضی از نمایندگان مرد، به ویژه نمایندگان روحانی، مرتب به ما میگفتن که بذارید ما از حقوق زنان دفاع بکنیم و نوبتتون رو به ما بدید تا ما از این لایحه طرح خاص در خصوص مسائل زنان دفاع بکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
من و داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
شادمانند یا لااقل اینکه اخبار شادمانی مردم لیبی از مرگ معمر قذافی بیش از اخبار طرفداران وی که احتمالاً در مرگ او عزادارند در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در میانه این همه شادمانی تصویر زنان لیبیایی نیز دیده می‌شود، زنانی که برخی معتقدند مورد وثوق‌ترین نزدیکان قذافی از میان آنها انتخاب می‌شدند. همکارم لیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب، پشت خط تلفن ماست. لیا جزائری، بریم از نگاه معمر قذافی به زنان بگید، اون نگاهش نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی زنان لیبی چگونه بود؟
قذافی متناقض بود دیدگاهی که اعلام کرده با رفتاری که از خودش نشون میداد. در کتاب سبز، همون کتابی که به عنوان قانون اساسی قذافی شناخته میشد و نوشته خود قذافی بود و در لیبی بهش عمل میشد، نوشته که جای زن در خونه است. اما در عمل چیز دیگه شاهد هستیم از قذافی. زنها به سربازی میرن، گروه خاصی ازشون انتخاب میشن، آموزش‌های نظامی سختی میبینن، به عنوان نیروهای فدای قذافی فعالیت میکنن، شمارشون زیاد هست. قذافی همیشه در سخنان خودش میگه زن توانایی هایی داره که مرد نداره، باید به اون رسید. پادگانی که توش افراد زنهای موسوم به محافظان قذافی تربیت می شدن، پادگان بزرگی بود. سالانه توش هزاران دختر آموزش داده می شد که از میان اونها انتخاب می شدن یک سری افرادی رو که به قذافی نزدیک می شدن، یک سری دیگه در مراکز دیگه و در شهرهای دیگه به کارهای امنیتی و نظامی مشغول می شدن.
به نظر می رسه که در حکومت آقای قذافی هم زنان جایگاه بسیار ویژه و مشخصی رو به عهده داشتن. از قرار معلوم گویا مشاور اقتصادی حکومت آقای قذافی بوده.
بله، در شرعیل یه زنی هست اردنی الاصل که سالهای سال مشاور اقتصادی آقای قذافی بود، رجه اقتصادی لیبی دستش بود، روی قذافی نفوذ زیاد داشت، پیامبر قذافی بود به رؤسای مختلف، حتی واسطه میشد اگر اختلافی پیش میومد بین قذافی و یکی از مسئولش، یا حتی قذافی رو تحریک میکرد بر کسی از مسئولین. ولی خب این زن هم در اواخر دوره خدمتش اختلافی پیش میاد با قذافی و به زندان افکنده میشه. اما خب زنهای دیگه هم بودن به قذافی نزدیک بودن. هدا بن عامر معروف هست در لیبی به جلاد. هدا بن عامر بعد از شروع انقلاب در لیبی دوباره چهره خودش رو نشون داد. سابقه طولانی داره در سرکوب مخالفان قذافی، در اعدام مخالفان. خیلی هم نزدیک بود به قذافی با اینکه متأهل بود، خونه و زندگی خودش رو داشت، اما با این حال یکی از نزدیکترین کسانی بود که با قذافی میتونست به راحتی ارتباط برقرار کنه و جز به خشنترین زنان در لیبی به شما میومد.
و آقای جزایری، واقعا یه تناقض وجود داره بین نوع عمل کرده آقای قذافی و صحبت هایی که ایشون میکردن و سخنرانی هاشون. مثلا به عنوان مثال، ایشون در یکی از سفرهایی که به اروپا داشتن معتقد بودن که زنان اروپایی بار جامعه رو کشن و این همه زحمت کشیدن و کار کردن بیش از توان یک زن هست، اما میبینیم که کلیدی ترین موقعیت های اقتصادی و نظامی خودشون رو در اختیار زنان قرار میدن. آیا هیچ مشخص شده تا به حال که دلیل این رفتار متناقض چه هست؟
این که حیف شد قذافی کشته شد، یکی از دلایلی که میتونست در موردش صحبت کنه همین بود، همین دیدگاهی که داشته، این رفتارهای متناقضی که وجود داشت. واقعا در مورد این که قذافی چرا اینطوری رفتار میکرد، چرا محافظان خودش رو از زنها انتخاب میکرد، چرا افراد نزدیکش همیشه زن بودن به همراه خودش به جاهای مختلف میبرد، هنوز مشخص نشده. هنوز کسی از این زنان ننشسته به طور منصف صحبت کنه که چه رفتاری باهاش میشد. خیلی زد و نقیض هست اخبار موجود در مورد نوع رفتار قذافی با زنهای اطرافش. مثلا روزنامه ساندی تایمز در گزارشی نوشته که قذافی به محافظان زن خودش تجاوز میکرد. این گزارش رو یک روانپزشک لیبی به نام سهام سرجیو آماده کرده. سهام سرجیو در بنغازی هست و شروع کرده بود به تهیه اسناد و مدارکی در این باره تا به دادگاه های بین المللی ارائه بده. یک روایت دیگه برعکس اینا میگه، یعنی در روایت خیلی زیادی هم در رسانه ها منتشر شده که قذافی محافظان خودش رو از میان دخترهای باکره انتخاب میکنه. شرط این که در میان محافظان قذافی بمونن این هست که به کارت خودشون رو حفظ کنند، باید به قول خودشون دخترهایی باشن که عفت داشته باشن، وظیفه‌شون این هست هر شب کتاب سبز رو برای قذافی بخونن، لباس‌هاشو مرتب کنن. قذافی اونها رو به نام دختر خودش صدا می‌کرده، عایشه، یعنی به صدا نمی‌کرده عایشه یک، عایشه دو، عایشه سه، اینطوری اونها رو می‌شناخت. این روایت‌ها و نگاه‌های متناقضی هست که همواره داره گزارش میشه از نوع رابطه قذافی با زنهایی که به عنوان محافظ انتخاب میکرده با زنهای اطرافش. هیچ کدوم رو هنوز نمیتونیم بگیم که با کدوم یکی واقعی تره. برای همین فقط میمونیم که این نگاه های متناقض، این رفتار های متناقض چی هست و واقعیت چیه.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیرون. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. We'll be right back.
ساعت 14:30 به وقت تهران، 13 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان زمین لرزه دیروز در شرق ترکیه به بیش از 200 تن رسید. شمارش آرا در انتخابات مجلس مؤسسان تونس ادامه دارد. اولین جلسه دادگاه منصور ارباب سیر متهم پرونده توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا امروز برگزار می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید شواهد حاکی است که عده‌ای از طرفداران قذافی در شهر سرز به دست نیروهای شورای ملی انتقالی اعدام شدند. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برای ابلاغ پیام تسلیت باراک اوباما به عربستان می رود. شمارش بخش بزرگی از آرا در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین حکایت از پیروزی قاطع رئیس جمهوری فعلی این کشور دارد. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست گفتگوها در مورد پرونده هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد و به میز مذاکره بازگردد. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق دچار اشتباه محاسبه نشود. وزیر علوم ایران میگوید بورسیه دانشجویان مرتبط با اعتراضهای پس از انتخابات قطع میشود. شورای ملی انتقالی لیبی روز یکشنبه در مراسمی آزادی این کشور را اعلام کرد. وزیر کشور افغانستان دیروز از یک سوء قصد جان سالم به در برد. نخستین دور نشست رهبران اتحادیه اروپا برای غلبه بر بحران بدهی‌ها دیروز در بروکسل برگزار شد. جمعیت علمای اسلامی یک گروه وابسته به طالبان در پاکستان مبارزه مسلحانه را تقبیح کرد. در مجارستان ده ها هزار تن در اعتراض به سیاست‌های دولت راهپیمایی کردند. و نخستین انتخابات پس از سقوط زین العابدین بن علی دیروز در تونس برگزار شد. سرانجام پس از روزها ماندن در صدر خبرها، منصور ارباب سیر امریکایی ایرانی تبار امروز دوشنبه در پیشگاه دادگاه حاضر می شود تا به این پرسش پاسخ دهد: گناهکار یا بیگناه؟ این ایرانی 56 ساله متهم است که با رهنمودهای نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در پی قتل سفیر ریاض در واشنگتن بوده است. همکارم علیرضا طاهری گزارش می دهد.
منصور ارباب سیر که هم گذرنامه آمریکایی دارد و هم ایرانی و سالها مقیم ایالت تگزاس آمریکا بوده، ماه گذشته در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. بر پایه کیفرخواست، شریک جرم او غلام شکوری است که هم اکنون متواری است و احتمالاً در ایران به سر می‌برد. در این کیفرخواست می‌خوانیم که این دو از عوامل توطئه نافرجام قتل عادل الجابر سفیر ریاض در واشنگتن با بمب‌گذاری در کافه میلانو رستوران مورد علاقه و پاتوق او در پایتخت آمریکا و نیز بمب‌گذاری در سفارتخانه اسرائیل در واشنگتن بودند. و باز بر پایه کیفرخواست دادستانی نیویورک قرار بوده است که با پرداخت 1.5 میلیون دلار دستمزد به لوسیتاس، بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر مکزیک که اعضای آن عمدتاً از نظامیان پیشین آن کشورند، یکی از همین اعضا اجرای طرح این توطئه را بر عهده گیرد. دادستانی نیویورک میگوید این توطئه مرگبار زیر نظر عبدالرضا شهلایی، پسرخالی یا پسرعموی منصور ارباب سیر که از بلند پایگان نیروی قدس شاخه مرموز و برون مرزی سپاه پاسداران است در تهران طراحی شد. جمهوری اسلامی در آغاز اعلام کرد که خواستار دیدار نمایندهش با منصور ارباب سیر و بررسی اسناد و مدارک دادستانی نیویورک در این پرونده است. اما اندکی بعد در پی اعلام حمایت وزارت خارجه آمریکا از ترتیب دادن چنین دیداری و نیز درخواست استرداد غلام شکوری برای بازپرسی و احتمالاً محاکمه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت که این توطئه بسیار مضحک است و تهران به هیچ روی درباره آن تحقیق نخواهد کرد. اما به گفته دادستانی نیویورک، منصور ارباب سیر صریحاً اعتراف کرده که دستاندرکار چنین توطئه‌ای بوده است. با این حال سابرینا شرف وکیل مدافع آقای ارباب سیر میگوید در جلسه امروز دادگاه در نیویورک موکلش خود را مقصر اعلام نخواهد کرد. همزمان تحلیلگران میگویند هرچند این توطئه به نظر کاملا دور از موازین حرفه‌ای است و بیشتر به سناریوی فیلم‌های مهیج پرفروش هالیوودی شباهت دارد تا به یک طرح ساخته و پرداخته نیروی منضبطی مانند نیروی قدس، اما دولت پرزیدنت اوباما باید مدارک و اسناد متقن و موثقی در دست داشته باشد که به چنین محاکمه‌ای تن در داده است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220.
سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین نام جشنواره است که 10 سال است در اتریش راه اندازی شده. این فستیوال دور تازه فعالیت خود را از 21 مهر ماه آغاز کرده و تا 14 آبان ماه به مدت 24 روز در چارچوب 10 برنامه موسیقی، رقص و شعر گوشه‌ای از فرهنگ کشورهای مشرق زمین را ارائه می‌دهد. یکی از برنامه‌های ویژه این جشنواره موسیقی قوالی شبه قاره هند است که گروه نیلی خان، قوال معروف پنجاب، در 3 شب پیاپی به اجرای برنامه‌های صوفیانه پرداخت. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
جشنواره سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین 10 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز فعالیت فرهنگی خود را در شهر وین، پایتخت اتریش آغاز می‌کند. بیش از 30 برنامه بزرگ فرهنگی در قالب موسیقی، رقص و شعر در این فستیوال گنجانده شده. پس از اجرای برنامه‌هایی با نام صدای بهار عربی، حال نوبت به فرهنگ غنی شبه قاره هند رسیده. یکی از میهمانان این بخش از جشنواره مشرق زمین گروه نیلی خان است که در 3 شب پیاپی چند نمونه از هنر قوالی را ارائه داد. قوالی یکی از شاخه‌های موسیقی عرفانی شبه قاره هند است و این هنر صوفیانه بیشتر در کشورهای هند و پاکستان رواج دارد. قوالی هم مانند موسیقی هند سیمای جهانی به خود گرفته و سالهاست قوالان هندی با گروه‌های پرشمار خود در صحنه‌ها و تالارهای جهانی به ویژه در اروپا می‌درخشند. یکی از این گروه‌ها که تاکنون چند آلبوم صوتی و تصویری هم منتشر کرده گروه نیلی خان هندی است. موسیقی قوالی شبه قاره هند نشأت گرفته از عرفان اسلامی است و قوالان با آواز و رقص و از خود بی خود شدن با خدای خود و بزرگان دین و تصوف راز و نیاز می کنند. گروه نیلی خان در 3 شب پیاپی در جشنواره سلام اورینت در شهر وین، پایتخت اتریش، گوشه هایی از هنر قوالی هند را ارائه داد. رهبر این گروه نیلی خان که به او استاد هم میگویند در ایالت پنجاب هند به دنیا آمده و با اجرای برنامه‌های گوناگون در خارج از مرزهای هند توانسته برای خود و گروهش نام و آوازه‌ای به دست آورد. نیلی خان علاوه بر قوالی و موسیقی عارفانه با انتشار چند آلبوم موسیقی بومی و محلی پنجاب را هم به دنیا شناسانده. شهرام ایریان، رادیو فردا.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
20 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.